بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 227 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین از کتاب جهاد و فضیلت آن رسیدیم به حدیث شماره 1313، حدیثی که صحابی بزرگوار ابو قتاده رضی الله عنه روایت میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قام فیهم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین آنها ایستاد، یعنی در بین یاران خود، فذکر و فرمود که ان الجهاد فی سبیل الله والایمان بالله افضل الاعمال، فرمود که جهاد فی سبیل الله و ایمان به الله متعال بهترین اعمال است. انسان ایمان داشته باشه به الله و بر اساس این ایمان بپردازد به جهاد فی سبیل الله، در راه تقویت دین الهی سعی و تلاش و کوشش داشته باشد. فقام رجل، شخصی بلند شد، فقال یا رسول الله، و گفت که یا رسول الله، ارأیت این قتلت فی سبیل الله اتکفر عنی خطایای؟ گفت که یا رسول الله، اگر من فی سبیل الله کشته شوم، آیا تمام گناهان من مورد آمرزش قرار می گیرد؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم نعم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بله، این قتلت فی سبیل الله، اگر فی سبیل الله کشته شوی، و انت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، در حالی که تو صبر پیشه کنی در جهاد فی سبیل الله و جزع و فزع نداشته باشی هنگامی که با صف دشمن مقابله می کنی، محتسب و امید دریافت اجر و پاداش این کارت را از الله متعال داری، مقبلون و در حالی که به صف دشمن حمله میکنی، غیر مدبر، بدون اینکه پشت بکنی به صف دشمن و فرار بکنی، در این صورت بله. 4 تا قید پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث ذکر کردند که این 4 قید بیانگر اهمیت کارهایی است که فی سبیل الله انجام می شود. فرمود ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف قلت، سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند چگونه گفتی؟ قال ارأيت ان قتلت في سبيل الله اتكفر عني خطاياي؟ گفت که یک بار دیگر اگر من فی سبیل الله کشته شوم، آیا گناهان من مورد آمرزش قرار می گیرد؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم نعم و انت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن بله، در حالی که تو صابر و محتسب و مقبل و غیر و مدبر باشی، همون ترجمه هایی که در جمله قبلی برای این کلمات گفتیم، صبر پیشه کنی و امید اجر و پاداش از الله متعال داشته باشی و در مقابل رویت مقابل دشمن باشد و پشت به دشمن نکنی مگر بدهکاری. بدهکاری بخشیده نمیشه. در حقیقت بدهکاری گناه هم نیست، بدهکاری حقی است که برگردن مردم است. بدهکاری قابل بخشش از طرف شخص طلبکار است. مگر دین، فإن جبریل علیه السلام قال لی ذلک، چون که جبریل علیه السلام این مسئله را الان به من گفت و گفت که دین قابل بخشش نیست. خود این حدیث بیانگر این مسئله هست که شهادت فی سبیل الله، کسی که در راه الله متعال کشته می شود، از آنچنان فضیلتی برخوردار است که تمام گناهان و اشتباهات این شخص با اولین ضربه همه بخشیده میشه، چه گناهان کبیره چه گناهان صغیره، و فقط حق الناس که باقی میماند. و این حق الناس که واضح ترین مظهر آن بدهکاری میباشد، باید صاحب حق یعنی طلبکار راضی گردد، چون یک طرف سوم در این قضیه وجود دارد. به همین دلیل خود این حدیث باز بیانگر خطر بدهکاری است. اشخاصی هستند که بدهکاری را دست کم میگیرند و فکر میکنند که خبری نیست، پول مردم را بر میدارند به عنوان قرض و به هیچ عنوان هم در پی پرداخت دوباره آن نیستند. اگر شهید فی سبیل الله، کسی که جان خود را فی سبیل الله عرضه کرده و بخشیده و گذاشته، بدهکاری او با اولین ضربه بخشیده نمی شود و موکول می شود به روز قیامت، چه برسد به دیگران؟ پس اگر شخصی بدهکار کسی هست، این مسئله را شوخی نگیرد، این مسئله را کم اهمیت نگیرد. بدهکاری مسئله بسیار خطرناکی است که بر روی آخرت انسان تأثیر مستقیم میذاره. که البته باز گفتیم که در مورد شهید فی سبیل الله آنچنان کرامتی در نزد الله متعال دارد که پروردگار شخص طلبکار را روز قیامت از نزد خودش راضی میکنه و میگه کاری به بدهکارت نداشته باش، چی میخوای؟ من خودم بهت میدم در مقابل طلبکاریت. حدیث دیگری که صحابی بزرگوار جابر رضی الله عنه روایت میکنه که قال رجل، که شخصی گفت، مردی گفت، این انا یا رسول الله این قتلت، من اگر کشته شوم کجا خواهم بود؟ قال فی الجنه، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که در بهشت خواهی بود. فالقا تمرات کن فی یده، چند عدد خرما تو دستش بود، داشت از این خرماها میخورد، این خرماها را پرت کرد بر روی زمین. ثم قاتل حتی قتل، سپس جنگید تا اینکه کشته شد. به این معنی که در برخی دیگر از احادیث هم آمده که این شخص یا اشخاص مشابه این شخص گفتند که اگر واقعا پاداش کشته شدن من در این جنگ بهشت برین است، این که در این دنیا باقی بمانم تا این چند عدد خرما را بخورم، دارم وقت تلف می کنم. و آن خرماها را کنار گذاشت و شتافت به سوی جنگ با دشمن تا این که کشته شد و به نعمتهای برین الهی رسید. از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که انطلق رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحابه حتی سبق المشرکین الى البدر، رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحابش حرکت کردند تا اینکه در بدر، جایی که آن غزوه مشهور و معروف صورت گرفت، غزوه بدر، از مشرکین پیشی گرفتند، یعنی اینکه زودتر رسیدن و چاه آب را گرفتند. 3 چاه آب شیرین در بدر بود، که البته در آن زمان بدر یک بیابان بود، خانه‌ای در آن ساخته نشده بود و قافله های عرب این 3 را می شناختند و در بین سفرهای خود سعی می کردن که از این چاه‌ها هم برای خودشان و هم برای شترهاشون آب بگیرن. بر اساس مشورتی که حباب بن المنذر به رسول الله صلی الله علیه وسلم داده بود، 2 چاه اولی را پر کردن و چاه آخری را گرفتن و هیچ چاهی برای مشرکین باقی نذاشتند. زودتر اومده بودند و نخواستند که مشرکین آبی داشته باشند تا تقویت بشن. و جاء المشرکون، مشرکون هم بالاخره آمدند. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که کم کم دیگه سفارایی شروع شد بر علیه هم دیگر، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا یقدمن احد منکم الى شیء حتی اکون انا دونه. به هیچ عنوان هیچ یک از شما کاری را انجام ندهد مگر اینکه با مشورت و با علم من باشد و من آنجا حاضر باشم. فدن المشرکون، مشرکین نزدیک شدند. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم به یاران خود گفت، آن هم یارانی که 313 نفر بیشتر نبودند در مقابل صف مشرکین که بین 950 تا 1000 نفر بودند و از امکانات جنگی بسیار بالاتری برخوردار بودند. برای اینکه یاران پیامبر تشویق بشن، پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها گفت: قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض، بلند شید بشتابید به سوی بهشتی که عرض آن آسمان ها و زمین است، به اندازه و وسعت آسمان ها و زمین است، چه برسد به طول آن. این عرض بهشته، بهشتی با این وسعت، بشتابید به سوی آن. قال يقول عمير بن الحمام الانصاري رضي الله عنه، در بین لشکر اسلام شخصی از انصار به نام عمير بن الحمام انصاري بود، گفت که یا رسول الله، جنت عرضها السماوات والارض، بهشتی که عرض آن به وسعت آسمان ها و زمین است. قال نعم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بله، بهشتی با این وسعت. قال بخن بخ، یا بخ بخ، همان بهبه خودمونه، به زبان عربی با خا میگن، لذت برد از این جمله. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به عمیر بن الحمام گفت که ما یحملک علی قولک بخن بخ، چه چیزی باعث شده که تو به به بگی؟ از چه چیزی خوشت اومده؟ قال لا والله یا رسول الله الا رجاء ان اكون من اهلها، گفت که به الله قسم یا رسول الله، چیز خاصی نیست مگر اینکه این امید دارم که من از اهل چنین بهشتی باشم. قال فانك من اهلها، پیامبر صلی الله علیه و سلم این بشارت را به عمیر بن الحمام داد و بهش گفت که تو از اهل این بهشت هستی. فاخرج تمرات من قرنه، چند عدد خرما از آن وسیله‌ای که در آن خرما نگه می داشت، قرن حالا اینجا از شاخ، اصل قرن به معنی شاخه، شاید از کلاخودش بوده، چون کلاخودهای قدیم به گونه‌ای می ساختن که یک جایی باشه که یک مقدار مواد غذایی هم در آن بشه جا داد. چند عدد خرما از آنجا بیرون آورد، فجعل یأکل منهن، و شروع کرد از این خرماها میخورد. ثم قال، سپس با خود گفت: لئن انا حییتو، اگر قرار من زنده بمانم، حتی آکل تمراتی هذه، تا اینکه این خرماها را بخورم، انها لحیات طویله، این دیگه یک زندگی طولانی است که خودم معطلش کردم. فرما بما کان معه من التمر، آن خرماهایی که در دستش داشت آنها را پرت کرد. ثم قاتلهم حتی قتل، سپس به لشکر مشرکین مکه حمله کرد تا اینکه کشته شد. این گونه یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم می شتافتند به سوی کارهایی که انسان را به بهشت نزدیک می کند، میانبرهای ایمانی و عملی. دیگه خودشونو معطل نمی کردن، این دستون دست نمی کردن ببینم میشه نمیشه، با آن ایمان راسخی که داشتند بهشت را انگار با چشم خود می دیدن. حتی یکی دیگر از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ احد فرموده بود که اینی لعجد ریح الجنت من قبل احد، من دارم بوی بهشت را از طرف احد می شنوم. بوی بهشت، بهشت بو داره، وقتی که در احادیث زیادی آمده که خاک آن از مشک است، بوی مشک می دهد، انواع عطرهای خوشبو در بهشت وجود داره، بوی این بهشت از روی زمین به مشام این انسان رسیده بود. و در حدیث دیگر که باز از انس بن مالک روایت است می فرماید که جاء ناس الى النبی صلی الله علیه و سلم ان ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، مردمی از قبیله های اطراف مدینه از طرف نجد از طرف شرق مدینه آمدن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و اظهار اسلام کردند و گفتند که همراه ما مردانی را بفرست از یارانت تا به ما قرآن و سنت یاد بدهند، چون ما الان مسلمان شدیم و نیاز به آموزش داریم، هیچی بلد نیستیم. فبعث الیهم 70 رجلا من الانصار یقال لهم القراء. پیامبر صلی الله علیه و سلم 70 نفر از یاران خود از انصار، همه هم از انصار بودند، که به آنها قراء می گفتند. قراء یا قاری در زمان پیامبر به کسی گفته می شد که قرآن را حفظ داشت و معنی آن را می فهمید، به اصطلاح عالم، قاری به معنی عالم. 70 نفر از قراء را به همراه اینها فرستاد. فیهم خالی حرام، در بین این 70 نفر دایی من حرام، اسمش حرام بود، وجود داشت. یقرؤون القرآن، اینها کسانی بودند که قرآن می‌خواندند. و یتدارسون باللیل یتعلمون، و شبها دور هم می‌نشستند و قرآن را به مدارسه می‌گذاشتند در بین خود و قرآن را یاد می‌گرفتند. و کانوا بالنهار یجیئون بالماء، و در روز هم می‌رفتند از راه‌های دور آب شیرین می‌آوردند و در مسجد می‌گذاشتند، یعنی خدمتگزار دین بودند. فیضعون فی المسجد، و این آبها را در مسجد می‌گذاشتند تا اینکه مردم راحت باشند. و یحتطبون فیبیعون، و می‌رفتند هیزم جمع می‌کردند از این ور اون ور و هیزم رو می‌فروختند. و یشترون به الطعام لأهل الصفه، و با آن پولی که از طریق هیزم فروشی به دست می آوردن برای اهل صفه. صفه رو در زبان محلی خودمون میگن صفه. یک جایی بود در مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم که هنوزم هست، سکو مانند، سکوی شاید به اندازه 4-5 متر در 4-5 متر مربع شکله، که برخی از مهاجرین وقتی می اومدن به مدینه نه کسی داشتن، نه جایی داشتن، نه شغلی داشتن، نه پولی داشتن، هیچی نداشتن. اینا اونجا در مسجد قرار می گرفتن و دیگه معروف بودن برای اهل مدینه که این انسان هایی هستن که هیچی ندارن، و اگر کسی صدقه چیزی می خواست بده می آورد در مسجد می گذاشت و اهل صفه از اون استفاده می کردن. و این اشخاص می رفتن این کار را انجام می دادن، هیزم می آوردن می فروختن و با پولش غذا می خریدن و در اختیار اهل صفه قرار می دادن. ولی الفقراء، و همچنین برای دیگر فقراء. فبعثهم النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم این 70 نفر را با وجود این همه خدمتی که در مدینه انجام می دادن فرستاد همراه این قبیله تا به آنها یاد بدن. 70 نفر. فعرضوا لهم فقتلوهم قبل ان یبلغوا المکان، در بین راه قبل از اینکه به مقصد برسند در جای به نام بئر معونه که حالا اسمش در این حدیث نیومده، در آنجا اومدن خیانت کردند و همه این 70 نفر را کشتند. فقالو، وقتی که اینها مورد هجوم این قبیله قرار گرفتن و یقین حاصل کردن که کشته می شوند، گفتن اللهم بلغ عنا نبینا انا قد لقیناک، بارلاها این خبر را به پیامبر ما برسان که ما با تو ملاقات کردیم، یعنی با کشته شدن ما با تو ملاقات کردیم، فرضینا عنک و رضیت عنا، و ما از تو بارلاها راضی شدیم، یعنی اینقدر به ما اجر و پاداش و نعمت دادی تا اینکه ما راضی شدیم، و رضیت عنا، و تو هم از ما راضی شدی، آنچنان که در قرآن بارها میاد رضی الله عنهم و رضو عن، هر دو طرف راضی هست، هم الله از اهل بهش راضی است و هم اهل بهش از الله متعال راضی هست، هیچ کس ناراضی اونجا وجود نداره. و اتا رجل حراما خال انس من خلفه، و یکی از مشرکین از پشت سر آمد به طرف حرام دایی انس ابن مالک، فطعنه برمح حتی انفذ، و با یک نیزه بزرگ به کمر حرام زد تا اینکه نیزه را در بدن حرام فرو برد. فقال حرام، حرام به محض اینکه این ضربه به او وارد شد فقط مجال این گفتن این جمله را داشت که بگه فست و رب الکعبه، به پروردگار کعبه قسم که به سعادت رسیدم با اولین ضربه، یعنی اینکه انسان شهید اولین ضربه کشندهی که بر بدن او وارد می شود و قرار است روحش از بدنش خارج شود، همان لحظه سعادت را می بیند با چشمان خود، هنوز حس داره، هنوز داره دنیا رو می بینه و نعمتهای بهشتی و سعادت را می بیند. فست و رب الکعبه، این جمله را حرام دایی انس ابن مالک هنگامی که این ضربه بر او وارد شد بر زبان جاری کرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه این اتفاق افتاد بلا فاصله از طریق جبرائیل بهش خبر رسید، هنوز هیچ کس اطلاعی نداره، فاصله چند صد کیلومتری با مدینه دارن، کسی خبر نداره، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم اطلاع پیدا کرد، یارانش را جمع کرد در مدینه و بهشون گفت که ان اخوانکم، برادران شما این 70 نفری که فرستادیم، قد قتلوا، همه آنها کشته شدند، و انهم قالوا، و آنها گفتند که اللهم بلغ عنا نبینا، گفتند که بارلاها این خبر را به پیامبر ما برسان، انا قد لقینات، که ما تو را ملاقات کردیم، فرضینا عنک و رضیت عنا، و ما از تو راضی شدیم و تو هم از ما راضی شدی، یعنی اینکه ما در جای بدی نیستیم، غصه ما را نخورید، برای ما گریه نکنید، ما جامون خیلی خوبه، برعکس ما از این دنیایی که پر از سختی هاست و پر از گرفتاری هاست و پر از مشقت و درد سرهای خاص خودش رهایی پیدا کردیم و به سعادت ابدی رسیدیم. این هم یکی دیگر از نمونه های بارز و شاخصی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم رخ داد، و اینکه یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه شهد شهادت را نوشیدند. یک حدیث دیگر هم که بیانگر داستان دیگری است، باز از انس بن مالک روایت است، این دفعه عموی انس، دفعه قبلی دایی انس بود، این دفعه عموی انس بن مالک، گفت که غاب عمی انس بن النضر رضی الله عنه عن قتال بدر، عموی من انس بن النضر از غزوه بدر غایب شد و نتوانست که در این غزوه شرکت کند. فقال یا رسول الله، گفت که یا رسول الله، غبت عن اول قتال قاتلت المشركين، از اولین جنگی که با مشرکین جنگیدی غایب شدم، لئن الله اشهدنی قتال المشركين، اگر الله متعال مرا در جنگ با مشرکین حاضر بگرداند، یعنی در غزوه دیگر، لیرین الله ما اصنع، الله متعال نشان خواهد داد به دیگران که من چی کار میکنم در آن جنگ، چی جانفشانی ها خواهم کرد، که کلمه لیرین به دو شکل خوانده شده. گفته شده لیرین الله، یعنی الله تعالی خواهد دید من چه کار میکنم، و گفته شده که لیرین الله، یعنی الله تعالی نشان خواهد داد به دیگران که من چه کار خواهم کرد. فلما کان یوم احد، وقتی که جنگ احد صورت گرفت، یعنی دقیقا یک سال بعد از غزوه بدر، مشرکین آمدن به منظور انتقام، از مکه آمدن به مدینه، مدینه را محاصره کردند تا پیامبر را بکشند. در این غزوه انکشف المسلمون، لشکر مسلمان ها بعد از پیروزی اولیه دچار شکست شد. معروفه که خالد بن الولید از فرصت استفاده کرد، آن وقت در صفحه مشرکین بود و سوار نظام را آورد و از پشت سر به مسلمان ها حمله کرد. فقال، اینجا بود که انس بن نضر وقتی که این صحنه را دید گفت اللهم بارلاها اعتذر مما صنع هؤلاء، یعنی اصحابه، من عذرخواهی میکنم از این کاری که یاران من انجام دادن. چی کار کردن؟ آن کوه کوچیکو که به نام جبل الرمات، چند تا نگهبان پیامبر صلی الله علیه وسلم بر آنجا گماشته بود، تیراندازهای ماهر، تا مبادا کسی از پشت سر به مسلمان ها حمله کنند. اینها وقتی دیدن که مشرکین شکست خوردن و مردم شروع کردن به جمع‌آوری غنیمت، پست نگهبانی خود را بدون اجازه پیامبر رها کردن و از این تپه سرازیر شدن به آنجایی که معرکه صورت گرفته بود تا غنیمت‌ها را جمع کنند. و اینجا بود که وقتی این تپه بی نگهبان شد، لشکر خالد بن الولید از پشت سر حمله کرد، یعنی سبب شکست اینا بودن. و اینجا بود که انس بن نضر به درگاه الهی معذرت خواهی کرد که بار الله من معذرت میخوام از این کاری که این نگهبان ها انجام دادن، و ابرع الیک مما صنع هؤلاء، و اعلان براءت میکنم از این کاری که مشرکین دارن انجام میدهند، اومدن برای پیامبر کشی. ثم تقدم، سپس رفت جلو، فاستقبله سعد بن معاذ، سعد بن معاذ با او روبرو شد. فقال یا سعد بن معاذ، انس بن نضر به سعد بن معاذ گفت که ای سعد بن معاذ، رئیس خزرج بود، اینم خزرجی بود، رئیس قبیلش بود، بهش گفت ای سعد بن معاذ، الجنة و رب الكعبة، به الله قسم بهش یا سعد بن معاذ، انی اجد ریحها من دون احد، من دارم بوی بهش را از طرف احد میشنوم، احساس میکنم بوی بهشت فضا را در بر گرفته، ای سعد بن معاذ. قال سعد فما استطعت یا رسول الله ما صنع، سعد گفت که یا رسول الله، نتوانستم این کاری که انس بن نضر در این جنگ انجام داد انجام بدهم، کارهایی کرد که من نتوانستم انجام بدهم، جانفشانی های انجام داد که از عهده من خارج بود. قال انس بن مالک می فرماید بعد از اینکه جنگ تمام شد و اومدن کشته ها را شناسایی بکنن، فوجدنا بهی بضعا و ثمانین ضربتن، 80 ضربه بر پیکر انس بن نضر پیدا کردیم، 80 ضربه خورده بود، به سیف یا شمشیر خورده بود، او طعنتن به رمح، یا ضربه با نیزه بر او وارد شده بود، او رمیتن به سهم، یا تیری به او پرتاب شده بود. این سه حالتی که در جنگ استفاده میشه، همه این ستا بر انس بن نضر وارد شده بود. و وجدناه قد قتل، و دیدیم که کشته شده، و مثل به المشرکون، و بالاتر از کشته شدن مشرکون اومدن اعضای بدن او را تک تک کرده بودند، بینیشو بریده بودند، گوششو بریده بودند، چشاشو در آورده بودند، شکمشو پاره کرده بودند. فما عرفه احد الا اخته ببنانه، فما عرفه احد الا اخته ببنانه، جز خواهرش یعنی ربیعه که آن هم فقط با اون اثری که بر روی سر انگشت انس بن نضر وجود داشت، یک پارگی بوده که اثر زخم باقی مانده بود از گذشته، فقط با دیدن این علامت توانستن بفهمن که این انس بن نضر است، یعنی دیگه چهره قابل شناسایی نبود از بس تکه تکه کرده بودن. قال انس، انس بن مالک رضی الله عنه، برادرزاده انس بن نضر که کشته شده بود، میفرماید کنا نرا او نظن، ما بر این گمان و بر این باور هستیم که ان هذه الايه، این آیه از سوره احزاب، نزلت فيه و في اشباهه، در شأن انس بن نضر و امثال انس بن نضر نازل شده. این آیه چیست؟ من المؤمنین رجال، در بین مؤمنین مردانی هستند که صدقوا ما عاهد الله علیه، مردانی هستند که در اون عهد و پیمانی که با الله بستن و با آن قولی که به پروردگار دادن، چون انس قول داد، گفت یا رسول الله من در اولین غزوه غایب بودم، بذار غزوه دومی بیاد ببین چی کار میکنن، به این عهد و پیمانش و به این قولش پایبند ماند و در غزوه احد کاری کرد که هیچ کس نتوانست انجام بدهد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضى نحبه، برخی از آنها کار خود را انجام دادند، رفتن کشته شدند، و منهم من ينتظر، و برخی از آنها هنوز در صف انتظار ایستاده، هنوز اجلش فرا نرسیده، هنوز وقت کشته شدنش فی سبیل الله نرسیده، و ما بدلوا تبدیلا، ولی با وجود اینکه وقتش نرسیده هنوز نیت خود را تغییر ندادند و بر سر قول و عهد و پیمان خود هستند. این هم یکی دیگر از نشانه‌های، یکی دیگر از مثال‌های جانفشانی یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ‌هایی که بر علیه پیامبر صورت می‌گرفت. چگونه این دنیا و جان خود و مال خود را در این راه فدا می‌کردند. و به همین جهت است که ما می‌گیم در این راه، در راه الله متعال، راهی که منجر به رضایت و خوشنودی پروردگار می شود و رضوان من الله اکبر، راهی که رضایت الهی از نعمتهای بهشتی بالاتر و بالاتر است، در این راه کشته ها افتادند بر روی زمین، در این راه سرها از تن جدا شده. توفیق و عنایت الهی که ببینم شامل چه کسانی بشود، چه کسانی از این نعمت و از این توفیق برخوردار باشند که در راه الله متعال جان خود را فدا کنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.